چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم سلام. با برنامه زنده سرزمین من از ایستگاه رادیویی شبکه فرهنگ در خدمت شما هستیم. سال روز شهادت مظلومانه دهمین اختر آسمان امامت و ولایت، مشعل فروزان هدایت حضرت علی النقی امام هادی علیه السلام رو خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. این بار هم با برنامه زنده سرزمین من از گروه تاریخ و اندیشه در خدمت شما هستیم تا حوالی ساعت 14:02 بعد از ظهر، با این امید که شنونده این برنامه باشید. بخش‌های مختلفی رو برای امروز تدارک دیدیم، گفتگوهایی که امیدواریم مورد توجه قرار بگیره و برای شما مفید باشه. علاوه بر بخش‌های مختلف که در فواصل برنامه تقدیم حضور شما می‌کنیم، به منظور مشارکت شما شنوندگان محترم با برنامه خودتون سرزمین من، پرسشی رو هم مطرح می‌کنیم. پرسش امروز از این قراره: از این مسجد تاریخی به عنوان بزرگترین مسجد شهر قم یاد می شود. گزینه 1 مسجد اعظم، گزینه 2 مسجد جامع قم، گزینه 3 مسجد 40 اختران. پاسخ و گزینه مورد نظر خودتون رو میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30558 برای ما ارسال بکنید و یا زنگ بزنید به شماره تلفن‌های 220-485 و 220-588-20. منتظر دریافت پیام‌ها و شنیدن صدای گرم شما هستیم. کنار بخش‌های برنامه، کارشناس محترم برنامه هم اینجا حاضر هستن در استودیوی برنامه زنده سرزمین من، جناب آقای محمدعلی مؤمنی. سلام، بعد از ظهرتون بخیر. به برنامه خودتون بسیار خوش آمدید، درود بر شما.
خیلی متشکرم، منم به شما و همه هموطنان خوبم سلام عرض میکنم و آرزو میکنم که خوب و خوش باشید.
خیلی متشکرم، سپاس که امروز هم یاریگر ما هستید و در اجرای بخشای مختلف و گفتگوها در کنار ما همراهی میکنید.
خواهش میکنم، امروز ما چندین گفتگو داریم که تقدیم حضورتون میکنیم و دعوت میکنم که همراه ما باشید، گفتگوها رو هم بشنوید. از جمله میخواهیم امروز درباره امام هادی علیه السلام صحبت بکنیم، درباره سیره شخصی ایشون، درباره زمانه‌ای که درش زندگی میکردن و اوضاع و احوال جامعه‌ای که در اون زیست میکردن و نوع رفتار و واکنش او رو میخواهیم بررسی بکنیم. درباره قم میخواهیم درباره یک موزه صحبت بکنیم، موزه دین و دنیا، که دعوت میکنم این گفتگو رو هم گوش بکنید. و همچنین قراره درباره آرامگاه چهار امامزاده در قم هم یک گفتگو تقدیم حضورتون بکنیم. امیدوارم که این گفتگوها براتون مفید باشن.
خیلی سپاسگزارم آقای مؤمنی. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم دعوت میکنیم تا پایان برنامه با ما همراه باشید، برگی از این مجله شنیداری رو به اتفاق شما ورق میزنیم. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، در حال شنیدن برنامه زنده سرزمین من هستید از شبکه رادیویی فرهنگ. همونطور که جناب آقای مؤمنی هم در ابتدای برنامه اشاره کردن و اشاره مختصری هم به بخشای برنامه داشتن، قرار هست که سری بزنیم به شهر قم و به در واقع آثار این شهر. یکی از دیدنی های در واقع این استان و این شهر مسجد جمکران هست و یکی از دیدنی های این مسجد مقدس هم موزه دین و دنیاست که چند سال پیش در یکی از شبستان های مسجد مقدس جمکران با هدف پیوند آموزه‌های دینی و مذهبی با زندگی روزمره افتتاح شده و میزبان اقشار مختلف گردشگران داخلی و خارجی است. جناب آقای سید احمد علوی، معاونت فرهنگی موزه دین و دنیا یا موزه دین و زندگی، پشت خط ارتباطی ما هستند تا هم راجع به این موزه برای ما توضیح بدن و هم راجع به برنامه‌های فرهنگیشون. جناب آقای علوی، سلام، ما رو پذیرا باشید، بسیار خوش آمدید به برنامه زنده سرزمین من، ضمن اینکه سال روز شهادت امام هادی علیه السلام رو هم خدمت شما تسلیت عرض می‌کنیم.
سلام جناب علوی.
بله، علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ضمن عرض تسلیت شهادت امام هادی، پیشوای دهم شیعیان، و عرض سلام و ادب خدمت حضرت عالی و سایر همکاران در رادیو فرهنگ و همچنین همکاران در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، موزه دین و زندگی که الان در مسجد مقدس جمکران مستقر هست. این موزه از سال 1392 تقریبا 11 ساله که افتتاح شده.
بله.
و البته الان از سال 1397 توانست از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری مجوز دریافت کنه و در همون سال هم مسجد مقدس جمکران یکی از شبستان ها رو در اختیار موزه قرار داد که این موزه با به دست مرجع عالی قدر حضرت آیت الله نوری همدانی و تولیت محترم مسجد مقدس جمکران افتتاح شد. البته سالهای قبل در جای دیگری بود که بعدن آمد به این مکان. و این موزه از 12 گنجینه تشکیل شده که معارف دینی و اسلامی و احکام شرعی رو سعی کرده به تصویر بکشه و بازدید کنندگان زیادی از این موزه از داخل و خارج کشور، شخصیت‌های علمی، مراکز علمی فرهنگی و همچنین مذاهب دیگر از اهل سنت، مثلا برای نمونه همین امسال 4 گروه از علمای اهل سنت از این موزه دیدار داشتند و خیلی مورد تشویق قرار دادند. و تقاضا داشتن که شبیه این موزه در مراکز اهل سنت هم ایجاد بشه. سعی مؤسسین این موزه این بوده، چون این موزه بخشی از مرکز موضوع شناسی احکام فقهی است که با دستور مقام معظم رهبری ایجاد شده و این بخش بخش ترویجی اون هست. بازدید کنندگانی که از این قسمت ها بازدید کردن اذعان کردن که بسیاری از مسائل فقهی را از طریق این موزه یاد گرفتند و برای اونا بسیار جذاب بوده.
کمی توضیح می‌فرمایید که این شیوه در واقع نمایش چگونه است در این موزه که تونسته تاثیرگذار باشه؟
بله بله، عرضم حضورتون که ما یک ضرب المثلی داریم که شنیدن کی بود مانند دیدن.
بله.
خیلی وقتها مسائل معارف دینی به صورت تئوری گفته میشه، وقتی
بله،
اینها به صورت مجسم در بیاد یقیناً اثر بیشتری داره.
همینطوره.
عرض کردم که این حدود 12 گنجینه در این موزه در نظر گرفته شده که خب به جهت این که این موزه یکی از شبستانهای مسجد مقدس جمکران هست، اولین موزه اختصاص به خود مسجد مقدس جمکران هست که آثار قدیمی مثل محرابهای قدیمی این موزه در اینجا نمایش داده شده و سایر چیزهایی که مربوط به مسجد مقدس جمکران هست.
منظورتون محراب های مسجع حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است؟
نه نه، محراب های قدیمی خود مسجد جمکران، چون این مسجد بعداً بازسازی شده. اون محراب های قدیمی که تقریبا مال 200 سال پیش هست،
بله،
اونها رو در این موزه نگهداری میشه.
درسته.
و به تناسب اماکنی که مربوط به حضرت حجت هست در دنیا که دوستان همه میدونن این اماکن آمده و بعد ورود کردیم به گنجینه مقدسات، یک معرفی اجمالی از ائمه بزرگوار، قرآن و مقدسات دیگر، بعد وارد قسمت غیبت صغرا میشیم و به تناسب نواب اربعه که نواب خاص امام زمان بودند اونجا معرفی شده، بعد هم نواب عام که آغاز غیبت کبرا هست و
بله،
به معرفی علما پرداخته شده. یک قسمتی که جالب هست در این قسمت، غیر از معرفی علمای بزرگوار از ابتدای غیبت کبرا تا کنون،
بله،
یک قسمت هم مخصوص بانوان، گنجینه بانوان مجتهده است که ما جالبه بدونیم علمای بسیار زیادی داریم در میان بانوان،
بله،
که نامشون اینجا آمده. شخصیت های بانوانی که شخصیت هایی بودن فرهنگی، علمی،
بله،
در شعر، در جاهای دیگه اینا هم آمده. بعدش یک گنجینه عبادات هست که در اینجا نشان داده شده، مثلا چیزهایی که میشه باش تیمم کرد، چیزهایی که میشه بر اون سجده کرد و خیلی اثرگذار بوده.
بله، یعنی با این توصیفاتی که شما فرمودین آقای علوی، سعی شده که به قول شما آنچه که در کتابها آمده بود و یا از طریق منابر و رسانه ها شنیده شده بود شما اونجا به تصویر بکشید. از شما سپاسگزاریم و بهتون خدا قوت میگیم.
ممنون و متشکرم از شما و همه همکاران.
سپاس فراوان. گفتگوی برنامه سرزمین من رو شنیدید با جناب آقای سید احمد علوی، معاونت فرهنگی موزه دین و زندگی، درباره این موزه و برنامه هاش. در برنامه امروز سرزمین من این پرسش مطرح شد: از این مسجد تاریخی به عنوان بزرگترین مسجد شهر قم یاد می شود. گزینه 1 مسجد اعظم، گزینه 2 مسجد جامع قم، گزینه 3 مسجد 40 اختران.
صدای
3558 شماره سامانه پیام کوتاه 220-485 و 220-588-20 شماره های تلفن ماست. بریم به سراغ سامانه پیام کوتاه و پاسخهایی که شما ارسال کردید. جناب آقای حسن ناظمی از تهران گزینه 3 رو به عنوان پاسخ صحیح انتخاب کردند. آقای محسن سلیم آبادی گزینه 1 مسجد اعظم رو انتخاب کردند و دوستی به شماره 910-43-80 هم مسجد 40 اختران رو. آقای مهدی مهربانی هم گزینه 2 مسجد جامع قم رو به عنوان پاسخ صحیح و بزرگترین مسجد شهر قم انتخاب کردند. دیگر دوست ما سرکار خانم مرضیه بلاغی هم گزینه 1 و خانم پیمانی از خمینی شهر هم گزینه 1 رو انتخاب کردند. خیلی سپاسگزاریم از شما شنوندگان محترم به خاطر همراهیتون با برنامه زنده سرزمین من. باز هم در فرصت‌های دیگر پیام‌های شما رو حتما می‌خونیم. با ادامه برنامه با ما همراه باشید. همونطور که در ابتدای برنامه هم اشاره کردیم، امروز مصادف است با سال روز شهادت امام هادی علیه السلام، دهمین پیشوای شیعیان جهان. برای نشر احکام اسلام و آموزش و پرورش و شناساندن مکتب و مذهب جعفری و تربیت شاگردان و اصحاب گرانقدر، این امام بزرگوار گام‌های بلندی را برداشتند. به منظور بررسی دوران حیات امام هادی علیه السلام، همکارم جناب آقای مؤمنی با حجت الاسلام و المسلمین پرویزی گفتگو خواهند کرد. جناب آقای پرویزی، سلام ما رو پذیرا باشید. به سرزمین من رادیو فرهنگ بسیار خوش آمدید. درود بر شما. ضمن اینکه این مناسبت رو خدمت شما تسلیت عرض می‌کنم.
سلام بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض تعزیت و تسلیت داریم محضر مولامون حضرت ولیعصر و همه عزیزان و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ.
سلامت باشید. منم به شما تسلیت عرض می‌کنم. بازخوانی زندگی بزرگان شاید در هر زمان پندهایی داشته باشه و بشه از گوشه هایی از زندگی در هر دوره چیزی برداشت و از اون استفاده کرد. لطفا کمی درباره زندگی امام هادی علیه السلام توضیح بدید. البته با این پلی که میخوام درخواست بکنم به امروز بزنید که اگر بخواهیم در واقع زندگی این بزرگان رو صرفا به چشم یک روایت داستانی که میشنویم و تمام میشه نگاه نکنیم، اگر که بخواهیم یک پلی بزنیم به امروز، از زندگی ایشون چه بهره‌ای میتونیم به نفع زندگی امروز ببریم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من خیلی خلاصه به چند مطلب اشاره کنم که
بفهمم.
این مطالب برای عرایضی که اشاره خواهم داشت استفاده میکنم. زندگی وجود نورانی امام هادی علیه السلام در یک خفقانی بوده. امام هم عصر شدن با 6 خلیفه عباسی، یکی از دیگری بدتر بوده.
بله.
و بدتر از همه اینها متوکل ملعون عباسی بوده که این شخصی بسیار خبیثی در تاریخ ازش نام برده شده که اونقدر این شخص خباثت داشته که میگن حتی در بین خلفای اموی و عباسی بدتر از متوکل وجود نداشته. اینی که عرض دارم میکنم از این جهته که با همه تفاصیل که امام در این دوران خفقان واقع میشه، امام از مدینه حرکت میدن به طرف سامرا با شرایط سختی که اون زمان بوده، ولی امام هیچ وقت از تکلیف خودش دست بر نمیداره. این اولین نکته، این فرمایشی که شما داشتید، اگرچه متوکل عباسی سخت گرفت بر امام علیه السلام و امامو در یک حصری قرار دادن، ولی وجود نورانی امام هادی علیه السلام بهترین خدمات و بیشترین خدمات، یکی از امامانی که بیشترین خدمت بیشیه داشته، وجود نورانی امام هادی علیه السلام بوده. چرا این نکات عرض خواهم کرد؟ یکی از کارهای زیبایی که امام هادی علیه السلام انجام دادن تشکیل کانون وکلا بودن، یعنی افرادی بودن که در محضر امام هادی علیه السلام می رسیدن. اگرچه امام هادی مثل امام صادق یا امام باقر کرسی تدریس به اون معنا چند هزار نفری نداشت، ولی امام هادی توسط همین اشخاصی که عرض کردم، این جمله که از این اشخاص حضرت عبدالعظیم حسنی است که قبر نورانیشون در همون شهر ری تهران هستش، حضرت توسط این اشخاص مطالب رو با نامه میرساندن و نداشتن که اسلام و شیعه محجور بشه. علی ابن مهدی یکی دیگه از اون شخصا بوده، حسین ابن روح نوبختی یکی دیگه از اون اشخاصی بوده که جزء کانون وکلای امام بودن و تشکیلات کاری تشکیلاتی که امام انجام دادن. یک نکته باز من واقعا قابل درس برای همه ما، امام کار تشکیلاتی به ما یاد دادن. امام به ما یاد دادن که حتی اگر در سخت‌ترین شرایط باشید شما میتونید بالاخره کار خودتون انجام بدید. ما داریم که امام یکی از کارهایی که انجام دادن سازماندهی مبارزات سری بودش. امام خیلی یعنی با هوشمندی کامل کارهای امام انجام بدن که هر وقت متوکل عباسی ملعون امامو فرا میخوان چیزی دستش نمیگرفت، ولی از اون طرف امام کارهای خودش انجام میداد و فعالیت‌های ویژه که امام داشتن انجام میدادن. از اون طرف نگاه میکنیم شرایط دیگه که امام داشتن، امام در همین شرایط زیارت جامع کبیره رو در اوصاف امامت به ما تعلیم دادن که یکی از صحیح ترین بهترین و زیباترین زیارت هایی که ما میتونیم اهل بیت باشون زیارت کنیم. امام زیارت قدیریه رو فرمودن در همین ایامی که امام در اون اوج خفقان بودن. سامره یک شهر الان شده، سامره یک پادگان نظامی در اصل بوده، یک محلی بوده که هر کسی میخواستن بالاخره در یک حصری قرار بدن، امام هادی، امام حسن عسکری در این حصر گذاشتن. ولی اهل بیت علیهم السلام یاد دادن به ما که در بدترین شرایط و در سخت‌ترین شرایط میشه بهترین کار و زیباترین کار رو انجام داد. و نکات دیگه باز در زندگی وجود نورانی امام هست. ما باز نگاه میکنیم این شرایط سیاسی دوران امام بوده. حتی امام از نظر مباحث علمی دوره امام بالاخره افرادی متوکل عباسی و بعضی از این خلفا به خاطر اینکه امام رو بیارن و بالاخره به یک مرحله‌ای برسونه که بگن امام از نظر علمی ضعیفه، اینا جلساتی میذاشتن با دانشمندان، ولی در هر جلسه امام وارد میشد نورانیت امام و علم امام بر همه اونها غالب میشد. به حدی که ما در تاریخ داریم خود همین متوکل عباسی ملعون چندین مرتبه در مسائل علمی گیر کرد، متوسل به امام شد و سوال از امام کرد. حالا این نکاتی داره با همین که از این نکاتی که بله.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای پرویزی.
زنده باشید. ممنونم از شما.
سلامت باشید. از نکته‌ای که فرمودید سپاسگزارم.
متشکریم. سپاس. گفتگوی آقای مؤمنی رو شنیدید با حجت الاسلام والمسلمین پرویزی درباره دوران حیات امام هادی علیه السلام. شما شنونده برنامه زنده سرزمین من از رادیو فرهنگ هستید. در برنامه امروز این پرسش مطرح شد، از این مسجد تاریخی به عنوان بزرگترین مسجد شهر قم یاد می شود. گزینه 1 مسجد اعظم، گزینه 2 مسجد جامع قم، گزینه 3 مسجد چهل اختران.
گزینه 2 مسجد جامع قم هستش.
سلام، وقت بخیر. برنامه سرزمین من، بزرگترین مسجد، گزینه 1 بوداد هستم. ممنون از برنامه خوبتون.
عرض سلام خدمت رادیو فرهنگ و عرض تسلیت به خاطر شهادت امام هادی. این جانب کاشانی، رانده اتوبوس از مشهد مقدس. نایب الزیاره شما همه رادیو فرهنگیان عزیز و محترم هستم. جواب مسابقه شما مسجد اعظم است. خدا نگهدار.
زیارتتون قبول باشه. خیلی متشکریم به خاطر اینکه همراه هستید با برنامه سرزمین من. در فرصت مناسب حتما پیام ها رو هم میخونیم. جناب آقای مؤمنی، در مورد پرسش اگر توضیحی دارید توضیحات شما رو میشنویم.
بله، خب اگر که فرصت بکنم تا پایان برنامه توضیح کوتاهی درباره هر کدام از این سه مسجد خواهم گفت. یکی مسجد جامع قمه که مثل خیلی از آثار تاریخی دیگه و مثل خیلی از مسجدهای دیگه در دوره‌های گوناگون بخشهایی بهش اضافه شده و یک روند تدریجی داشته. با توجه به نیازهای تازه‌ای که پیدا می‌شده فضاهای جدیدی خلق شده، اما گنبدخانه فعلی مربوط میشه به سده ششم، در سال 529 ساخته شده. البته در بعضی از منابع آمده که کلیت این مجموعه در نیمه دوم قرن سوم هجری ساخته شده و یکی از مسجدهای کهن در قم بعد از مسجد امام حسن عسکری، این مسجد یعنی مسجد جامع قمه که از بقیه مسجدها قدیمی تره. مسجد بزرگی هم هست، حدود 6000 متر مربع مساحتشه. حالا اونای دیگر رو هم میگم که بتونید یه مقایسه بکنید و به پاسخ دست پیدا بکنید.
خیلی متشکریم جناب آقای مؤمنی. و حالا برگی دیگر از سرزمین من رو ورق میزنیم.
آن سوی تاریخ.
ساعت 13:27 است و در این لحظه میزبان جناب آقای ساجدی، تحلیلگر مسائل سیاسی هستیم که این بار در استودیو حاضر هستن. جناب آقای ساجدی، سلام ما رو پذیرا باشید. بسیار خوش آمدید به برنامه سرزمین من رادیو فرهنگ. درود بر شما.
سلام آقای ساجدی.
من هم سلام عرض میکنم خدمت سرکار خانم و آقای مجریان محترم برنامه. براتون آرزوی موفقیت میکنم. در خدمت شما هستم.
آقای مؤمنی،
خواهش میکنم. ما 4 روزه که سال نو میلادی رو آغاز کردیم و خب سال 2024 خیلی پر اتفاق و پر تنش و پر هیاهو بود. جنگ های خیلی ناراحت کننده و انسان هایی که از بین رفتند و این وقایع. حالا اگر که بخواهیم یک چیزی از خودمون در واقع یک تجربه یک نگاهی بکنیم به 24 و بیاریم به 25، چه تحلیلی باید ارائه بدیم؟
خدمت شما عرض کنم که سال 2024 در شرایطی به عمر خودش پایان داد که مجموعی از حوادث ناگوار منتقل شد به سال 2025. به عبارتی ارث رسید از سال 2024 به 25.
یعنی بعضی از وقایع ناتمام
هست، ادامهش اومده اونجا. ما باید بگیم متاسفانه. خب این وقایع چه چیزایی است که دولت مردان جدید باید برای اون یک وضعیت جدید رو خلق کنم؟ اولیش بحث جنگ غزه است.
بله.
جنگی که بالغ بر 60,000 تا حالا تلفات داده، 100,000 آوارو بی خانمان شده. به گفته بانک جهانی 220 میلیارد دلار هزینه بازسازی غزه است و اتفاقاتی که افتاده در جنگ لبنان و جنگ سوریه که پیامد اونه و حوادث یمن. و این اتفاق همچنان ناگوار ادامه داره و این یکی از ماجراهایی است که در 2025 باید ببینیم چه سناریویی برای اون میپیچن. نکته دوم جنگ اوکراین هست. جنگ اوکراین 3 سال ازش میگذره. کی باور میکرد یه ابرقدرت 3 سال در یک باتلاقی به نام اوکراین گرفتار شده؟
بله.
آمریکایی‌ها میگن 400,000 کشته، روسا خودشون 300,000 تا رو قبول دارن. 300,000 تلفات کشته روسی در جنگی که نتونستن چند تا دهکده رو جابجا کنن. تازه در آخرین روزهای آقای بایدن اجازه داده از سلاح‌های سنگین‌تر علیه روسی استفاده بشه. احتمالاً از قرانیون ضعیف شده و پرتاب به سمت دیگر شهر و حتی پایتخت. این دو مورد. نکته سوم اختلافات چین و آمریکا بر سر مسئله تایوان. شما میدونید که ترنوور مالی چین و غرب 2 تریلیون دلار هست که ما بارها تو این برنامه گفتیم. چینی‌ها به شدت دارن محتاطانه عمل میکنن. آیا باید بیستن در مقابل آمریکا؟ این مسئله اقتصادی رو چیکار کنن؟ در مورد تایوان کوتاه بیان نیان اینو چیکار کنم؟ حالا جالب‌تر بحث چهارم هست. ببینید آمریکا اعلام کردن که ما 3 تا بحران در دنیا